دلخواه خوب و عزیزی، دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم انگیزی، گاهی که فصل فصل های نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگینی. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگ های دلاویز پای.
خب در این عصر پاییزی دعوت میکنم از شما که همراه باشید با پرسمان اعتقادی حجت الاسلام المسلمین استاد رضا محمدی و پاسخ به پرسش های اعتقادی شما عزیزان شنونده از رادیو معارف. این برنامه تقدیم حضور شما علاقمندان به پرسمان اعتقادی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام بنده و همه همکارانم رو از برنامه پرسمان اعتقادی پذیرا باشید و خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم. امروز هم در برنامه میزبان استاد محترمم و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. جا سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افسون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشاءالله به اتفاق دوستان در پی تحصیل علم باشیم. به قول امام حسین علیه السلام فرمودن دراست العلم لقاح المعرفه، تحصیل علم و مدارست و بحث کردن درباره علم باعث میشه معرفت انسان بارور بشه. این تحصیل علم معرفت رو در وجود انسان بارور میکنه و وقت انسان به معرفت میرسه که اگه به معرفت رسید قلبش نورانی میشه. پدرشون امیرالمومنین فرمودن المعرفت و نور القلب، معرفت نور قلب هست. انشاءالله که این بحثا باعث بشه که این بحثای علمی باعث بشه که معرفت ما بارور بشه و با بارور شدن معرفت ما دلهامون چی بشه؟ نورانی بشه
انشاءالله. سپاسگزارم. خیلی ممنون جای محمدی و صلوات اول بر امامون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال می‌کردن خاطر شریفشون هست که در ارتباط با بحث اثبات برزخ، دلایل وجود عالم برزخ، جناب استاد محمدی داد سخن راندند و در اصل عالم برزخ اینکه همه علمای اسلام اتفاق نظر دارند مباحثی رو مطرح کردن، رسیدیم به دلایل عقلی بحث اثبات برزخ. یک، تمام دلایل و ادله‌ای که بر وقوع مرگ و بقای روح وجود داره که اونها رو در بحث وقوع مرگ و بقای روح اونجا مطرح کردیم، همه اونها در بحث اثبات برزخ هم وجود داره. و دومی مسئله‌ای که جناب استاد محمدی در دلایل عقلی مطرح فرمودن این بود که در عالم ماده به لحاظ مادی انطباق یک شی بزرگ برای شی کوچک محاله و تنها در صورتی میشه که جسم اول یا کوچکتر باشه یا مساوی، در حالی که ما در عالم ذهنمون این کار رو مرتب انجام میدیم. مثل اینکه انسان وقتی به یک کوه نگاه میکنه همه اون کوه رو در ذهن داره و اون رو در وجود خودش ادراک میکنه و حقیقت کوه رو دریافت میکنه بدون اینکه ذهن بزرگ بشه یا کوه کوچک بشه. پس میبینیم که در اینجا انطباق بزرگ بر کوچک صورت گرفته و این قدرت روح و نفس انسان هست که قوای ادراکی انسان رو انجام میده. لذا میتوان عالمی داشت که ماورای عالم مادی باشه و در اون عالم قواعد و ضوابط متفاوت باشه و عالم برزخ وجود داشته باشه. حاجی محمدی خدمت شما هستم.
بله طیب الله. از کنم که ما همیشه به دوستان گفتیم از چهار راه میشه مطلبی رو ثابت کرد. این چهار راه، خب یکیش راه عقل بود که اشاره کردیم، یکیش راه حواسه، یکی راه دل، فطرت. خب انسان در فطرت خودش واقعا وجود عالمی برای این عالم رو وجدان میکنه و در فطرت انسان هم هست، زمین که حالا خود عالم رویا هم که بعدا شاید بیشتر صحبت کردیم از جنس برزخ هست و اون هم میشه گفت از طریق حواس انسان خواب و رویا رو درک میکنه، هم از طریق قلب و وجدان چون از جنس علوم حضوریست. اما آیا دلایل حسی و تجربی هم میشه بر برزخ ارائه کرد؟ پاسخ اینه که بله، به لحاظ علوم حسی و علوم تجربی هم در مجموع وجود روح و مسئله ارتباط با ارواح و دریافت پیام از ارواح از مسائل مسلم و ضروریه و به نظر نمیشه کسی بخواد منکر این مطلب باشه. و امروز دانشمندان برخی از مشکلات علمی خودشون رو از طریق تماس و ارتباط با ارواح حل میکنن، چون روح بعد از جدایی از بدن و ورود به عالم برزخ قدرت بیشتری پیدا میکنه، ادراکات دقیق تری و گسترده تری پیدا میکنه، بخشی از آگاهی خودشو میتونه به زنده ها منتقل کنه و این اتفاق میفته. چطور میشه در عالم علم و دانش، شاخهای مهمی از دانش بشر که به همین موضوع مربوط میشه مثل روانشناسی، پسیکولوژی مثلا و روانکاوی و چیزی از این قبیل رو مورد انکار قرار بدیم؟ پذیرفتن این علوم در واقع به معنی پذیرفتن روح و روان است و روشن است که روح با جسم و ماده از لحاظ وجودی کاملا متفاوت هم. پس میشه از طریق حواس هم این مطلب رو ثابت کرد. حالا ما در بحث تجرد نفس شاید این مطلب رو گفته باشیم که خب جسم انسان مرتب در حال تغییره، یعنی در هر 7 یا 8 سال تمام سلول های مادی بدن ما عوض میشه، اما یک بخش مستقلی در وجود ما هست، یک محوری هست در وجود ما که این تغییر نمیکنه. وقتی انسان کودک هست میگه من مثلا بچه بودم، من شیر میخوردم، من به دبستان میرفتم، من به دبیرستان میرفتم، این من کیه؟ جسم که نیست. این محور ثابتی که در وجود انسان هست، این همون روح انسان هست. پس باید ما عالمی ورای این عالم ماده که مرتب در حال تغییر و تحول هست داشته باشیم. یعنی این تحقیقات علمی در واقع پایه و اساس میشه برای اثبات تجرد روح. وقتی تجرد روح ثابت شد، خود به خود عالم دیگری ماورای دنیا هم ثابت میشه. اما عمده در بحث اثبات وجود برزخ دلایل نقلی است. ما قبلا هم خدمت دوستان عرض کردیم در بحث‌های معاد ما بیشترین دلیلمون و مهمترین منبع ما آیات و روایات، چون عالم ماورای ماده هست، ماورای این عالم هست، با حس و تجربه نمیشه همه جزئیاتش رو درک کرد، عقل هم که اصلا در جزئیات راه نداره. ما میمانیم و همین بحث قلب و دل و نقل، قلب هم مشکلات خاص خودشو داره، فقط بحث نقله که دلایل نقلیست که به وضوح هم عالم برزخ رو ثابت میکنه، هم جزئیاتش رو در اختیار ما قرار میده. آیات و روایات فراوانی مبنی بر وجود عالم برزخ و عالم قبر وجود داره، طوری که اعتقاد به موضوع عرض کردیم از مسلمات شرع مقدس اسلامه. از جمله آیاتی که میشه در این مورد در باره اصل برزخ ارائه کرد همون آیه 100 سوره مؤمنون هست که قبلا گفتیم، توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اونجا کلمه برزخ رو هم میبینیم و من براهم برزخون الی یوم یبعثون در روایت از امام سجاد علیه السلام نقل شده که حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن، بعد فرمودن که القبر و ان لهم فیه لمعیشه زنکا، فرمود مراد از این برزخ که این توی آیه اومده همون قبره و اونجاست که ممکن انسان دچار زندگی تنگ و سختی باشه. بعد امام فرمودن به خدا قسم که قبر باقی از باغهای بهشت یا گودالی از گودالهای جهنمه. امام بعد از اینکه این آیه رو خوندن فرمودن که منظور از این برزخ که تو این آیه اومده همون قبره و در واقع اونجا ممکن انسان زندگی سختی داشته باشه. و من عرضن ذکری فعین له معیشتن زنکا، امام معیشت زنک رو معنا کرد به همین فشار قبر و همین بدبختی که تو قبر انسان داره. بعد فرمود که قبر یا باقی از باغهای بهشته یا گودالی از گودالهای جهنم. حالا نمیدونم فرصت هست که من بخوام دلیل دیگه رو
بگم. حدود یکی دو دقیقه دیگه فرصت داریم.
بله. دومین آیه که من مطرح میکنم در رابطه با همین اثبات وجود برزخ آیه 169 و 170 سوره مالکه آل عمران هست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هرگز گمان مبر آن کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده هستند، بلکه اونها زنده اند و نزد پروردگارشون روزی میخورند. اونها به خاطر نعمت‌های فراوانی که خداوند از فضل خودش به اونها بخشیده مسرورند، خوشحالند و مژده داده میشوند به خاطر کسانی که هنوز به اونها ملحق نشدند و در دنیا باقی موندند، چون جایگاه برجسته اونها رو در نیز در عالم برزخ مشاهده میکنند که نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهی خواهند داشت. البته با دقت در این آیه وقتی انسان دقت میکنه میبینه که زنده بودن شهدای راه حق حیات دیگران نفی نمیکنه، بلکه بقیه هم دارای حیاتن، منتها حالا نوع این حیات فرق میکنه. حیات شهدا فضیلت ویژه‌ای داره که همون به شرف اندرب بهم مشرف شدن و در جوار رحمت حق و در پیشگاه قرب الهی اینها حیات ویژه‌ای دارن. ممکن است که دیگران از این امتیاز برخوردار نباشن. هرچند در روایت از امام صادق علیه السلام مساق آیه شیعیان معرفی شدن. حدیث اینه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا از ابی بصیر نقل شده که از امام صادق علیه السلام قال هم والله شیعتنا اذا دخل الجنه واستقبل الكرامه من الله واستبشروا من لم يلحق بهم من اخوانهم من المؤمنين في الدنيا الله خوف عليهم ولا هم يحزنون وهو رد على من يبتل الثواب والعقاب بعد الموت. در تفسیر این آیه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امام صادق فرمودند که به خدا قسم آنها شیعیان ما هستند، هنگامی که داخل بهش میشن و به استقبال کرامت الهی میرن به خاطر برادران مؤمن خودشون که در دنیا هستن و به اونها ملحق نشدن خوشحالن، چون میبینن اونها هم بهشون ملحق خواهند شد. یا الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون، این امام صادق فرمودن ردیست بر کسانی که ثواب و عقاب بعد از مرگ رو باطل میدونن. این جمله از آیه سخن کسانی که ثواب و عقاب برزخی رو باور ندارن رد میکنه، چون هیچ مسلمانی منکر ثواب و عقاب قیامت نیست. پس بس اینجا ثواب و عقاب قبره. آیه دیگری هم که به همین مطلب اشاره داره آیه 154 سوره بقره هست. بلا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون، به کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده نگید، بلکه اونها زنده هستن ولی شما متوجه نیستید و شما نمیفهمید اونها زنده هستن. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. از این آیات در قرآن شاید قریب 20 مورد به این شکل وجود داره که بعضی دیگه از آیاتش رو انشالله در برنامه های بعد خواهیم خوند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور تا قله های نور تا مبدع نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. بریم اتاق فرمان و اولین سوال.
سلام، پرسمان
www.radiomaarif.ir.
آیا حج برای همه ادیان بوده؟ یعنی همه ادیان مراسم حج رو انجام میدادن؟ اگه اینجوریه چرا ما بقیه ادیان به اون صورت نپرداخته؟
چرا نپرداختن؟
درباره اینکه حالا استخانه کعبه رو کی بنا کرده، روایت ما به دو دسته تقسیم میشه. یک روایت داره که خداوند متعال به خود حضرت آدم و ابوالبشر دستور داد که در محاضرات بیت المعمور در زمین خانه کعبه رو مثلا یک خط جبرئیل کشید که اینجا خانه کعبه باشه، اینجا رو بنا کن، و بعد هم آدم مأمور شد که به زیارت این خانه بیاد. تو بعضی از باید داریم که آدم 700 حج انجام داده و 300 عمره، یعنی 1000 بار به زیارت این خانه خدا اومده. یه دسته از باید اینجوری میگه که اگه اینجوری باشه خب بله، همه پیامبران که فرزند آدم هستن میدونستن که خانه کعبه هست و حج اجمالاً باید داشته باشن. یه دسته از روایت داره که نه، حضرت ابراهیم علی نبی نو آنی و علیه السلام اولین کسی بود که در قرآن هم داریم که بنای خانه کعبه رو گذاشت. جمع این دست روایت اینه که حضرت آدم پای گذاری کرد، منتها دیگه در طول زمان محو شده بود، فراموش شده بود. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟
احیا کرد
با کمک فرزندش اسماعیل خانه دوباره بنا کردند و به دستور خداوند متعال که خانه کعبه دوباره بنا شد. و ازن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل دامر، از اون به بعد دیگه اعلام کرد حضرت ابراهیم به همه انسانها و هر کس هم که در عالم ملکوت به ندای ابراهیم و به دعوت ابراهیم لبیک گفت، خب در عالم خارج هم به زیارت خانه کعبه مشرف خواهد شد و به هر تعدادی هم که لبیک گفته به همون تعداد هم این توفیق رو خواهد داشت. جمعش به این شکل اشکالی نداره که بگیم که بوده، منتها به این شکلی که الان با این اساس و با این بنیان و با این حجی که ما انجام میدیم از اون زمان شروع شد. مطلب بعدی که خب اون پیامبران ابراهیمی هم، حالا در روایت داریم که حضرت نوح هم به زیارت خانه کعبه اومده، داریم که پیامبران قبل از حضرت ابراهیم هم بودن. با این جمعی که ما کردیم اشکالی نداره که بیم همه پیامبران به نوع این زیارت رو داشتن، این خانه کعبه براشون بوده، اما از ابراهیم به بعد که دیگه خب مشخصه همه قبول دارن. ولی ما در ادیان ابراهیمی هم مثلا دین حضرت موسی، یعنی شریعت حضرت موسی یا شریعت حضرت عیسی هم میبینیم که الان توی منابعشون وجود نداره. این چرا؟ چون دیگه حضرت ابراهیم که مطمئنن بنیانگذاره، یعنی بر هر قول که ما گفتیم این که ابراهیم علیه السلام بنیانگذار این خانه بوده و این که دعوت کرده همه رو رفت رو همون مقام ابراهیم و با یک ندای ملکوتی، این اذن یعنی دعوت کن، اعلان کن، به همه اعلان کرد، به همه بشریت تا قیامت اعلان کرد که بیاید بیزارت این خانه. پاسخ اینه که چه بسا اونها داشتن، منتها نو کم و کیف حجشون با این کم و کیف حج ما فرق میکرده، چنانکه نمازشون با نماز ما فرق میکرده. آیا همه آیین‌های الهی نماز داشتن؟ بله، حضرت عیسی، حضرت مریم، برکه ایم الراکعین، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حضرت ابراهیم نماز میخوند، اما نمازش پس نماز ما بود؟ خیر. همه آیین‌های الهی روزه داشتن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پس روزه بر همه آیین‌های قبل از ما هم چیه؟ بوده. اما آیا کم و کیفش مثل همین روزه ما بوده؟ پاسخش منفیست. پس در این که حج داشتن بله، اما حجشون مثل حج ما بوده؟ خیر، چون در حج ما که حفش و طواف میکنیم این رو عبدالمطلب بنیانگذاری کرده. در حج ما که مثلا وقوف به عرفات و از کنم به مشعر و چیزی از این قبیل، اینها قطعا در اون زمان ها نبوده. مطلب بعد این که آنچه که اینجا قابل توجه این که خب این آیین ها تحریف شده، همطور که در اصل عقاید تورات و انجیل مورد تحریف واقع شده، در اعمال و رفتار هم مورد تحریف واقع شده، چه بسا تحریف دامن این حج رو هم گرفته باشه و این باعث شده که امروز ما در تورات و انجیل موجود نشانه از حج ابراهیمی مشاهده نکنیم. این هم شاید از همون موارد تحریف این شریعت باشه، چنانکه در خیلی از موارد در نماز تحریف شده، در روزه تحریف شده، چه بسا
در این مسئله هم تحریف رخ داده باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه‌های رادیو معارف از جمله برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال بفرمایید، میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایید، www.radiomaarif.ir. اونجا برنامه‌های رادیو معارف رو دوستان بارگذاری کردن. برنامه پرسمان اعتقادی هم به ترتیب بارگذاری شده، میتونید بردارید و استفاده کنید و ما رو هم دعا کنید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. جناب آقای محمدی، سرکار خانم حقی یا جناب آقای حقی سوال کردن که بنده واجباتم رو به جا میارم و در حد توان به خلق الله هم خوبی میکنم، ولی احساس خوب بودن نگرانم میکنه که مبادا غرور دینم رو از بین ببره، چه کنم؟
چند کار انجام بدیم. یک، کارهای خوب رو بزرگ نشموریم، نبینیم و مرتب تو نفس خودمون بدهکار ببینیم خودمون رو. اگر ما کارهایی که حالا به ظاهر کار خوب محسوب میشه، اگر ما این کارهایی که به ظاهر کار خوب محسوب میشه رو ببینیم، بزرگ بشموریم، خب بله یواش یواش انسان دچار غرور میشه. اما ما کدوم کارمون قابل توجه هست؟ امام علی رحمت الله علیه یک غزلی دارن از جمله اینکه میفهمن عبادت ها که خوبش کاسبی است. نماز روزهای ما خوب خوبشون چی هن؟
کاسبی
داریم میکنیم با خدا. اینکه چطور میشه انسان بخواد کار خودش رو، کاری که انجام میده رو خوب ببینه، بزرگ ببینه؟ هرچه باشه ارزشی نداره، چون خوب ترینش اینه که ما آنچه که خدا بهمون داده رو حقش رو ادا کردیم. عرض کنم که من یه خاطره رو نسبت به همشهری شما عرض بکنم. و یکی از این علمای بزرگ گفتن که شما چقدر مهم هستید، چقدر خوبید، این همه پول به دستون میاد در راه خدا مصرف میکنید، سر جای خودش مصرف میکنید و هرگز از این حرفا زیاد. گفتم من کاری نمیکنم، کاری که من انجام میدم مثل خرکشی های کاشان میمونه. اون زمان با الاغ ها بار این طرف مطرح میکردن، اونها در کاشان بهشون امانتی میدن، این امانت رو به صاحبانش تحویل میدن. خب منم پولی به دستم امانت میاد، من این امانت رو به صاحبش تحویل میدم، تازه شدم مساوی چی؟
همون
اون افراد اونجوری. خب ما چی کار داریم میکنیم که بخوایم مغرور بشیم، بزرگ بشیم؟ اصلا چی هستیم؟ یه فرمایشی مولای متقیان دارن خیلی زیباست، فرماید مال ابن آدم و الفخر، اوله نطفتون و آخره جیفه، لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. فرزند آدم به کجاش رسید که بخواد به خودش مباهات کنه، مغرور بشه، فخر بفروشه؟ اولش نطفه ناچیزیست، هیچی نیست، آخرش هم یک لاشه گندیده، باز هیچی نیست، وسطش هم روزی خودش نمیتونه به دست بیاره، از مرگش نمیتونه جلوگیری بکنه، مرگ رو نمیتونه دفع کنه. بنابراین باید کارها رو نبینیم و بدونیم واقعا کوچیکه، واقعا کاری انجام ندادیم. این یک مطلب. از اون طرف خطاها، اشتباهات رو کوچیک نبینیم، چون اولا ناقد بصیره که خدا باشه، و ثانیا نافرمانی خدا کوچیک نیست. نمیشه گفت این گناه کوچیکه، مگه میشه که انسان در مقابل خدا نافرمانی بکنه؟ باید به کوچیکه. و ثالثا این کوچیک ها جمع میشن. پیامبر برای اینکه نشون بده به مسلمان ها که گناهان چطور جمع میشن، توی بر بیابونی فرمود برید هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله که هیزم پیدا نمیشه، تو این کویر جنگل که نیست، درخت که نیست. فرمود هر کس هر چی میتونه بره جمع کنه. خب مسلمان ها پراکنده شدن تو این صحرا و هر کس هر چی گیرش اومد آوردن خدمت پیامبر، ریختن رو هم، یه خرمن بزرگی شد از چوب های ریز و درشت که اینها جمع کرده بودن. فرمود که اعمال انسان هم اینجوری است، در شبان روز جمع میشه، در ماه جمع میشه، در سال جمع میشه، این کارهای کوچیک یه خرمن بزرگی میشه از گناه. بنابراین ما کارهای کوچیک رو بزرگ ببینیم، خطاهای کوچیک رو بزرگ ببینیم و همیشه خودمون رو بدهکار خدا بدونیم. این نکته اول، که حقیقت هم همینطوره. ما کار خوبی رو نمیتونیم به عنوان خوب مهر خوبی روش بزنیم. بعضی از افرادی مرده بودن دوباره برگشتن به دنیا، میگه هر چی من نشون گفتم، نماز خوندم، دیدم نه خوب نیست، روزه گرفتم خوب نیست، هر چی نشون دادم دیدم خوب نیست.
گفتن حداقل من اهل بیتو که دوست داشتم دیگه، محبت اهل بیتو که داشتم، اینو دیگه نمیشه که بگم من محبت اهل بیت رو نداشتم. دیدم همین مشکل رو حل میکنه. این یکی مورد توجه هست. منظورم اینه که ما که خبر نداریم که حالا چی به چیه. نمازی که خوندیم، روزهایی گرفتیم، این آیا به درد میخوره، آیا نیتش درست بوده، ظاهرش درست بوده، حسن فعلی داشته، حسن فعالی داشته یا نداشته، نمیشه. از اون طرف گناهانی که انجام دادیم دیگه مطمئنیم. پس کوچک دیدن کارهای خوب و بزرگ دیدن کارهایی که خدا نکرده انسان انجام داده. مطلب دوم این که اگر ما به غرور نرسیم اشکالی نداره. برای اینکه به غرور نرسیم همیشه کارهای خودمون رو، کارهای خوبمون رو با بالادستی خودمون مقایسه کنیم. اگه اهل انفاق هستیم بیم یه کافری مثل حاتم طایی چی بود؟
خیلی بیشتر از من،
خیلی از من بیشتر انفاق میکرد. فلان همسایه من، فلان کسی که فلان مدرسه ساخته، فلان کسی که همه سرمایه‌شو در راه خدا داده، او خیلی از من بیشتر انفاقش از من بیشتره. اگه اهل نمازیم بیم اون کسانی که چند برابر من نماز میخونن چی؟ من خیلی از اونها پایین‌ترم. در این اعمال نیک همیشه خودمون رو با بالادستی‌ها مقایسه بکنیم و همیشه می‌بینیم که ما بدهکاریم و هرگز مغرور نخواهیم شد. در مادیات اینها همیشه خودمون رو با پایین دستی ها مقایسه بکنیم. اگر مثلا فرض کن فلان وضع داریم، برای اینکه مغرور نشیم که من چقدر آدم خوبیم، بیم خوب فلانی که نصف من ثروت داره، نصف من درآمد داره، فلانی که وضعش خیلی بدتر از منه، خیلی از من زاهد تره. در این بخش همیشه با پایین دستی ها خودمون مقایسه بکنیم. در اون دست همیشه در معنویات، همیشه با بالا دستی ها، در عبادات و در وضع زندگی و معیشت و اینها، هر جایی که هستیم اگر فرض کن که موتور داریم، اون بیچاره که با دوچرخه میخواد مثلا بره مسافر محل کارش، اگه دوچرخه داریم اون کسی که پیاده هست، اگه پیاده هستیم اون کسی که پا نداره چقدر سخته براش. تو این امور مادی همیشه خودمون رو با پایین دستی ها مقایسه بکنیم تا مغرور نشیم. مطلب بعد این که همیشه اون آیات و روایات و داستان‌ها و قصه هایی که راجع به مذمت غرور و تکبر و عجب و خودبینی چیزها هست، اینا جلو چشم ما باشه، مرتب ببینیم، مرتبش مراجعه بکنیم. این انگیزه انسان رو قوی میکنه، به انسان رو شارژ میکنه که دچار غرور نشه. ولی خب در همه اینها، در این حال باز انسان در معرض خطر هست. ابلیس با 6000 سال عبادت که در از خونم آنچنان عبادت میکرد، در نهج البلاغه داریم که 6000 سال در صف فرشته ها خدا رو عبادت میکرد که معلوم نیست از سالهای دنیا بود یا آخرت. آخرش با یک غرور این دشمن خدا ببینید چطور سقوط کرد و به کجا افتاد. نمیشه باز هم انسان خیلی همیشه باید بترسه از غرور.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
در خصوص علمی که در سرشت انسان هست یه مقدار برای ما توضیح بدن. آیا منظور همون غریزه انسانه یا مقصود چیز دیگه ایه؟
بله، علومی که در سرشت انسان هست.
غریزه نه، چون غریزه اون فصل مشترک انسان و حیوانه. اینه داشت باشن دوستان که ما 3-4 تا اینجا واژه داریم. یک واژه کلمه سرشته، یک واژه طبیعته، یک واژه غریزه، یک واژه فطرته، که اینها با هم فرق میکنن. طبیعت همون سرشته، منتها هم در جماد بکار میره، هم در حیوان بکار میره، هم در انسان. میگیم که یخ طبیعتاً سرده، آتش طبیعتاً گرمه. مثلا عقرب طبیعتاً نیش میزنه. نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. فلانی طبیعتش سرده، سرد مزاجه، گرم مزاجه، فلانی خوش طبعه. کلمه طبیعت در هر سه مورد به کار میره. چرا؟ چون انسان قبل از اینکه انسان باشه خب یه بعد حیوانی هم داره و جسم هم داره، پس هم جماده، هم نباته، هم حیوانه، هم انسانه. کلمه طبیعت رو در همه اینها به کار میبریم.
بله.
اما غریزه نه، غریزه رو فقط در حیوان به کار میبریم.
نمیگیم که آتش غریزتاً گرمه، نمیگیم که مثلا آهن غریزش سخته، میگیم تبش سخته.